أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که سه تا اشکال امام به مرحوم ناینی، فقط اشکال دومش وارده که حکم اختصاص به قدر متیقن در مقام تخاطب ندارد، بلکه فرقی نیست بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارج از مقام تخاطب. اینه دیرو عرض کردیم فقط اشکال، و اما اشکال اول و سومش وارد نبود. اشکال سوم این بود که ایشون فرمود با شک در ملزوم و لازم چجور علم حاصل میشد. ما عرض کردیم مورد مثل نص ظنی و سنده. در نص ظنی و سند دلالت قطعی است، ولی سند حدیث ظنیه، و ادله حجیت سند سند را حجت می کند. در ما نحن فیهم اونی که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، ولو ما نمیدانیم او را اراده کرده یا نه، اما میدانیم اگر اراده کرده باشد همه را، او را هم اراده کرده، اگر خودش هم اراده کرده باشه خودش اراده شده است. و حجیت ظهور، وقتی ظاهر یک دلیل حجته، برای ما این قدر متیقن و این یقین را درست میکنه. مثل حجیت سند در نص ظنی، اینجا حجیت ظهور نسبت به اراده قدر متیقن در مقام قدر متیقن، چه در مقام تخاطب و چه غیر تخاطب. حجیت ظهور کافی است، علم نمیخوایم به ملزوم، حجت بر ملزوم کافیه. مورد دوم از مواردی که در باب محیط تقنین احدهما قرینه بر دیگری است و کنس است، در محیط تقنین و در جایی که دعب و دیدن بر ذکر مخصص است منفصلا، احدهما قرینه بر دیگری است و وجه جمع عرفیه، لکن کنس و ظاهر است. اونجایی که دو عام منوج با هم تعارض کنن، تخصیص زدن به احدهما مستلزم استهجان باشد از باب تخصیص اکثر افراد، ولی تخصیص به دیگری موجب استهجان نباشد. اگر ما دو دلیل داریم تعارض به نحو عموم منوج، اگر مورد اجتماع را تخصیص بزنیم به احدهما، بگیم اون دلیل شاملش نمی شود، احد الدلیلین را بر دلیل دیگر مقدم بداریم و مخصص او قرار بدیم، یلزم و افراد اون دلیل کم بشود و تخصیص مستهجن. اما اگر عکس کنیم، تخصیص مستهجن لازم نمیاد. در اینجا هم باید کاری بکنیم که تخصیص مستهجن لازم نیاد و دلیل نسبت به موردی که اگه بیرون ببریم تخصیص مستهجنه کنس است نسبت به دیگری. مثال، دلیلی آمده گفته اکرم تجار، دلیل دیگری گفته لا تکرم الفساق. تعارض اینها در تاجر فاسق است. اکرم التجار لا تکرم الفساق، اعم و اخص من وجهن، تاجر و فاسق اعم و اخص من وجهن. ما اگر بیایم اکرم التجار را تخصیص بزنیم به غیر فساق، بگیم لا تکرم الفساق سبب تخصیص اکرم التجار، یعنی اکرم تجار عدول، این یلزم و تخصیص مستهجن مثلا، بر اینکه باقی موندهش بسیار کمه. اما اگر بیاییم اکرم تجار را مخصص لا تکرم الفساق قرار بدیم، بگیم مراد از لا تکرم الفساق غیر تاجراست، صنعتگرای فاسق، نمیدونم عالم فاسق، اهل حرف دیگر فاسق، غیر تاجر، تخصیص مستعجل لازم نمیاد. پس دو دلیل با هم تعارض دارن، اکرم تجار لا تکرم الفساق، تعارض عامین من وجه. اگر ما لا تکرم تجار رو مقدم بداریم بر اکرم لا تکرم الفساق بر اکرم تجار، یلزم و تخصیص مستهجن در اکرم تجار مثلا، ولی اگر اکرم تجار رو مقدم بداریم و تخصیص رو به لا تکرم الفساق بزنیم، بگیم لا تکرم الفساق الا تجار، یعنی تاجر فاسق اکرامش مانعی ندارد، اینجا تخصیص مستهجن لازم نمیاد. اگر دو دلیل و دو عام من وجه اینجور شدن، اون عامی که تخصیصش موجب استهجانه کنسه، یعنی اکرم تجار کنسه، قرینه می شود که لا تکرم الفساق تصرف کنیم. این هم یکی از موارد جمع عرفی است. تکرار می کنم، مورد دوم از موارد جمع عرفی جایی است که در محیط تقنین و در اون جایی که متکلم بنا دارد قرائن را و مخصصات را منفصلا بیاورد، که محل بحث همینجاست، در یه چنین جایی اگر تخصیص احد عامین من وجه به دیگری موجب استهجان این عام است، اما مخصصیت این عام برای دیگری موجب استهجان نمی شود. این عامی که تخصیصش موجب استهجانه، این میشه کنس در مورد اجتماع، و دیگری میشود کالظاهر در مورد اجتماع. این عام را بر اون عام مقدم میداریم و رفع تعارض میکنیم. این هم یکی از موارد است. مرحوم ناینی قدس سره این مورد را باز از موارد نص و ظاهر دانسته و از موارد جمع عرفی، منتها با عبارتی که قریب به عبارت ماست و با هم اختلافی دارد. ایشون هم این مورد را از اون موارد دانسته، مع عبارت قریبت به ما ذکرنا لکن مع تفاوت. من عبارت ایشون رو میخونم. عبارت ایشون اینه: و منها ما اذا کانت احد و افراد و احد العامین من وجه به مرتبت من القله، یعنی لا تکرم تجار مثلا، اکرم تجار، به حیث و لو خصصه به ما عدا مورد الاجتماع مع العام الاخر یلزم التخصیص المستهجن. این عام نهویه، اگه تخصیص بزنیم باقی دیگهش میشه تخصیص مستهجن. فیجمع بین الدلیلین به تخصیص ما لا یلزم منه تخصیص المستهجن، میایم اون دلیل رو تخصیص میزنیم که تخصیص مستهجن لازم ازش نمیاد، به تخصیص ما لا یلزم منه تخصیص المستهجن و ابقاء ما یلزم منه ذلک علی حاله. چرا؟ لان العام یکون نسا فی المقدار الذی یلزم من خروجه عن التخصیص المستهجن، برای اینکه این عام نسبت به مقداری که اگه بیرون ببریم تخصیص مستهجنه، نسبت به اون مقدار نسه، و چون نسه بر ظاهر مقدم می شود. این فرمایشش. امام قدس سره دو تا اشکال دارد به ایشون. اشکال اولش اینه، محض این که تخصیص احد العامین موجب استهجان است، سبب تقدم احد دلیلین بر دیگری نمی شود. محض این که تخصیص احد موجب استهجانه، این سبب تقدم بر دلیل دیگری نمی شود. این یک اشکال، این اولا. و اشکال دوم این که در باب تخصیص مستهجن به این نحو که گفته شده، این تخصیص مستهجن موجب نسیت عهد و دلیلین در مدلولش نمی شود. این سبب نمی شود که بگیم این دلیلی که تخصیصش مستلزم استهجانه نس نسبت به مورد استهجان، نه، موجب نسیت نمی شود. و عامین من وجهی که به این نحو هستن با هم تعارض دارن، با هم تعارض دارن. اگر شما عامین من وجه را مشمول روایات علاجیه ندانستید، تعارضا تساقطا در مورد اجتماع. اگر عامین من وجه رو مشمول ندانستید، کما سیأتی، تعارضا تساقطا در مورد اجتماع. و این تخصیص مستهجن نیچون از باب تساقط دو تا دلیلا تعارض کردند و تساقط از باب لا دلیلیه. اگر مشمول خبر ادله علاجیه و باب مرجحات دانستید و باب روایات علاجیه، اگر مشمول روایات علاجیه دانستید، اونی که مزیت دارد اخذ می شود. ما فیه المزیه یؤخذ، چه موجب تخصیص مستهجن در دیگری بشد، چه موجب تخصیص مستهجن در دیگری نشود. یعنی یا اکرم تجار اخذ میکنیم یا لا تکرمل فساق در مثالی که من زدم، اینو اخذ میکنیم و اینم تخصیص مستهجن نیست. این فرمایشیه که ایشون داره. لکن در فرمایش ایشون مناقشه است و اون این که میفرماد استهجان احد دلیلین موجب تصرف در دلیل دیگری نمی شود. قبول است استهجان احد دلیلین موجب تصرف در دلیل دیگری نمی شود، بلکه نسیت احد دلیلین هم موجب تصرف در دلیل دیگری نمی شود. اگر ما دو دلیل داریم، یکی سالبه کلیه، یکی موجبه جزئیه، موجبه جزئیه همونم نسه، این موجب تصرف نمی شود. این که ایشون می فرماد تخصیص مستهجنه در احد و دلیلین سبب تقدیمش بر دلیل دیگری نمی شود، عرض کنیم قبوله، ما از شما گرفتیم مطلب را، سبب تقدیم بر دلیل دیگری نمی شود، بلکه نسبودن احد دلیلین هم سبب تصرف در دلیل دیگری نمی شود. چرا؟ لأن الدلیلان اذا کانا منفصلین و اذا لم یکن فیهما شهادت علی الارتباط و القرینیه فبینهما تناقض، لأن الموجبت الجزئیه نقیض السالبت الکلی. این حرف امام دارم تکرار میکنم. پس این که ایشون میفرماد ما قبول داریم، در نسشم قبول داریم، بالاتر ما میگیم اگه احد و دلیل این نس بود سبب تقدیم بر دیگری نمیشود. وقتی دو دلیل منفصل باشن، شاهدی نباشد که این جمله به اون جمله مرتبط است، شاهدی نباشد، بر اینکه موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه، سالبه کلیه نقیض موجبه کلیه. یه روزی گفته است همه علما وارد فلان شهر شدن، تو تاریخش نوشته، بعد در اواخر کتاب تاریخش نوشته بعضی از علما وارد شهر شدن، میگن بین دوتا کلام تهافت است و تناقض. اینو قبول داریم، لکن این اشکال منحصر به اینجا نیست، این یه اشکال مبنایی است بر مرحوم ناینی، یه اشکال مبنایی و اساسی است بر مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی قدس سره فرمود اذا کان احدهما نسن النص یقدم علی الازهر، همونجا ما تبعا للامام اشکال کردیم که النسب ما هو النس لا یقدم علل ازهر. کجا النس یقدم علل ازهر؟ اذا کان فی کلام واحد او کل کلام الواحد، اونجایی که در کلام واحد باشد یا کل کلام الواحد باشد، از باب این که دعب و دیدن بر اینه که قرینه رو منفصله میارد، مخصص رو جدا میارد و محیط تشریع و تقنینه در اونجور جا. این یه اشکال مبنایی به خصوص اینجا نیست، یه اشکال به مرحوم نائینی کلن وارد است. مرحوم نائینی در بحثای قبل فرمود نص بر ظاهر مقدم می شود، النص به ما هو نص مقدم علی الظاهر به ما هو ظاهرون. ما اونجا عرض کردیم النص به ما هو نص لا یقدم علی الظاهر، النص به ما هو به ما النص اذا کان فی کلام واحد مع الظاهر او کل کلام الواحد، که عرف اینو قرینه میدوند و جمع میکند، اونجا مقدم میشه. پس این اشکال مخصوص اینجا نی، مخصوص استهجان نی، این اشکال در مبنایی به صورت کلی به ایشون وارده. و اما بر اون نحوی که ما معشی کردیم، این اشکال اصلا وارد نمیشد، چون ما گفتیم بس در اون جاییست که عام و خاص من وجهی هستن در محیط تقنین، که دعب و دیدن بر این است که قرائن رو منفصلن بیارن، اگر احد و ما تخصیصش موجب استهجان می شود، چون یقین داریم این مقدار اراده شده سبب تصرف در دیگری می شود. گفته اکرم تجار، یه جام گفته لا تکرم الفساق، بناشم بر این جدا جدا بیارد. ما یقین داریم تاجر فاسق تو اکرم تجاره. چرا یقین داریم؟ چون اگه تخصیص بزنیم تخصیصه مستعجمه، و وقتی یقین داریم اینو قرینه بر اون قرار میدیم سبب تصرف در اونه، چون ما فرض کردیم محیط تشریع است، فرض کردیم در جاییست که دعب و دیدن بر اینه و هما کل کلامل واحد. بفرمایید. اشکال مبنائیه میگم اینجا نی. آقای بزرگوار ایشون میفرماد استهجان به ما هو استهجان موجب تقدم نمیشود. من عرض میکنم استهجان به ما هو استهجان موجب تقدم که نمیشود هیچ، استهجان به ما هو استهجان موجب تقدم که نمیشود هیچ، نس هم به ما هو نس موجب تقدم نمیشود. تقدم دائر مدار این است که عهد و ما قرینه بر دیگری باشد و این لا یتحقق الا فی کلام واحد او فی کلام منفصل مع الدعب و دیدن علی ذلک و در محیط تقنین. پس این اشکال به اینجا نی، این اشکال به طور کلیه. ایشون فرمود از موارد نص و ظاهر اونجاییست که یکی مستلزم تخصیصه، ایشون یه تخصیص مستعجم به ما هو نمیشد. ما عرض کنیم بله، اما این اشکال مبنایی، این اشکال بنایی نیست، ولی زار اون مشی که ما کردیم اصلا اشکال وارد نیست. و اما این مطلب دومی رو که ایشون فرمودن، اشکال دوم که فرمودن استهجان موجب نصیت در مدلول نمیشود، استهجان موجب نصیت در مدلول نمی شود، این اشکال وارده اگر ما اصطلاح نص را اینجور بدانیم، بگیم نص اونیه که یک دلیلی در دلالتش بر تمام مدلول قطعی باشد، النص ما کان دلالته على تمام مدلوله قطعیه. به عبارت اخرى نص اونیه که در دلالت مطابقی قطعی باشد، نص اونیه که در دلالت مطابقی. اگه اینجور باشد اینجا قطعی نی، بر اینکه اکرم تجار نسبت به تاجرای عادل یقینی نی، باب چیه؟ باب ظهوره، باب قطعی نی. نسبت به تجار فاسق علل فرض یقینیه و نصه. اگر نصر این اصطلاح بدانیم کما و غیر و بعید، این اشکال وارد. اما اگه کسی گفت نصر عبارت از این است که دلیلی دلالتش نسبت به کل مدلول یا بعض مدلول قطعی باشد، دلالت و دلیل اذا کان علا کل المدلول قطعی یا او بعض المدلول قطعی یا فهو نص، لکن قد یکون نصا فی الکل و قد یکون نصا فی البعض. اگه کسی نص رو اینجور معنا کند، اینجا میگیم چجوره؟ نصه. برای اینکه نسبت به تاجر فاسق اکرم التجار شد چی؟ شد نص. البته بهتر این بودیشون تعبیر کند کن نص، بهتر این بودیشون تعبیر کنه چی؟ کن نص. حالا میرسم حرف شما فاضل رو از بعض بزرگان معاصر عرض میکنه. بعض از افاضل عصر ما در پاورقی تقریرات امام اونجا بعد از آنی که امام میفرماد النص ممنوعون، دو تا مطلب اونجا در پاورقی ذکر فرمودن که آقای دانشپژو به اون اشاره کرده. دو بعد ایشون برای منع نسیت ذکر کرده. من این عبارت رو بخونم، صفحه چند؟ 21. خیلی رد شد. بله، یک وجه این که نسیت مربوط به دلالت دلیل است و استهجان امر عقلیه. نسیت به عرض من توجه کنید، نسیت مربوط به دلالت دلیله، استهجان امر عقلیه، ولذا استهجان که امر عقلیه نمیتونه سبب نسیت بشه. این یک وجه. وجه دوم این که ادوات عام برای تکثیر تالی آمده اند، ادوات عام تالی خود رو تکثیر میکند. یه وقت شما میگی اکرم کل عالم، چیا تکثیر میکنه؟ عالم رو. یه وقت میگید کل عالم عادل، عنوان تالی را تکثیر میکند. ادوات عام، بعد پاورقی رو بنویسید، ادوات عام برای تکثیر عنوان تالیه. اما انطباق اون عنوان تالی بر مصادیق، این انطباق عقلی. اکرم کل عالم کار کل و کار دلالت لفظ تکثیر عنوان تالیه. میگه این عنوان من افرادش زیاد، این عنوان رو زیاد میکنه، ولی اون عنوان انطباقش بر مصادیقش، یعنی عالم انطباقش بر مصادیقش یکونو، انطباقش بر مصادیقش یکونو عقلی، یا اون انطباقش بر مصادیقش عقلیه. و دلالت عقلی و حکم عقل ارتباطی به باب دلالت لفظ نداره. این دو تا اشکالیه، دو وجهیه که ایشون برای ممنوعیت نص ذکر کرده. میخواد بفرماد نص اینجا نیست لوجهین، یکی این که استهجان یک قرینه خارجیه است و قرینه خارجیه ربطی به دلالت لفظ نداره و نص مربوط به دلالت لفظ، دلالت لفظ اما نص اما ظاهر. دوم این که افراد عام برای تکثیر عنوان تالین، انطباق عنوان تالی بر مصادیق، این یک انطباق عقلی است. تکثیر یک انطباق عقلیه، وقتی انطباق عقلی شد، این مسئله عقلی نمیتونه ربطی به دلالت لفظ پیدا کنه. لکن این فرمایش ایشون تمام نیست. اولا برای این که باب دلالت لفظ اعم است از دلالت بالحقیقه او دلالت بالمجازیه و شبه المجازیه به قرینه داخلیه لفظیه او به قرینه خارجیه، ما قبول داریم نص مربوط به دلالت لفظ است. نص از اقسام دلالت لفظ، مقسم دلالت لفظ است، لکن دلالت اللفظ اهم است از دلالت بالحقیقه. او دلالت بالقرینه، قرینه قرینه داخلیه، قرینه خارجیه، لفظیه عقلیه. ولذا شما میگید القرینه تو قد تکونو لفظیه و قد تکونو حالیه، القرینه تو قد تکونو لفظیه و قد تکونو عقلیه. پس این که ایشون میفرماد استهجان مربوط به خارجه، تطبیق و عنوان بر مصادیق مربوط به عقله، سبب نسیت نمی شود چون نسیت صفت دلالت لفظه، ما میگیم بله صفت دلالت لفظه، از اقسام دلالت لفظ قبول، لکن دلالت لفظ اعم است از این که بالحقیقه او بالقرینه، به قرینه داخلیه او خارجیه، لفظیه او عقلیه. بنابراین همینا قرینن و سبب میشوند دلالت را دلالت نسی قرار بدهن. اینا نمیتونی شما وجه برای منع نس بودن قرار بدید. این اولا. و ثانیا این که ایشون میفرماد ادوات عموم برای تکثیر تالی آمدن، انطباق عنوان تالی بر مصادیق این انطباق عقلیست، لازمه این حرف اینه که در باب عموم اما احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشه. لازمه این حرف که ادوات تا عموم برای تکثیر تالی آمده و انطباق تالی بر مصادیق عقلیون، دیگه ربطی به دلالت لفظ ندارد. لازمش اینه ما در باب عام مقدمات حکمت بخوایم، چون وقتی مولا میگه اکرم کل عالمن، کل بر چی دلالت میکنه؟ بر تکثیر و سلام نام تمام. آیا اون عالم ذیل طبیعت مطلقه است یا عالم ذیل طبیعت مقیده؟ شما میگید ادوات تکثیر، دقت کنید ادوات چون حرف مال بعضی از بزرگان بحثی ایشونه، ادوات تکثیر برای تکثیر تالی آمده، انطباق تالی بر مصادیق عقلیون، پس این امر عقلیه، امر عقلی ربطی به دلالت لفظ نداره. ما میگیم لازمه این کلام اینه که در عمومات ما مقدمات حکمت بخواییم. اکرم کل عالمین، کل تکثیر میکند عالم را. آیا از عالم طبیعت مطلقه مراد است یا طبیعت مقیده است؟ کجا بفهمیم؟ لفظ که دلالت ندارد. لفظ کل کارش تکثیر تالی است و اما این تالی انطباقش بر مصادیق میگید عقلیون. خب من احتمال میدم این تالی تالی مطلق باشد، احتمال میدم این تالی تالی مقید باشد. مقدمات حکمت میخواید با فرض این که مبنای خود سیدنا الامام الاستاد قدس سره اینه که ما در ادوات عموم دیگه مقدمات حکمت نمیخواییم، در ادوات عموم و الفاظ عموم مقدمات حکمت نمیخواییم، خود الفاظ عموم کافیان. چجور اکرم العلماء کافیست برای عمومیت؟ اکرم کل عالمنم کافیه، احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد. سرش اینه که عرف از جمع بین تالی و از جمع بین تالی و سبب و مقدم چه میفهمد؟ عموم میفهمد. عرف از جمع بین تالی که عنوان است و مقدم که الفاظ عمومه، از سر هم رفته اینا عموم میفهمد. پس اصلا دلالتون لفظیه، دلالتون عرفیه، ربطی به عقل ندارد. دقت فرمودید؟ ایشون میگه در مثل اکرم کل عالمن، کل فقط برای تکثیر آمده، یا اکرم کل العالم، کل برای تکثیر آمده. چون برای تکثیر آمده فقط کارش تکثیر عنوان ذیل، میخواد عنوان مطلق باشد، میخواد عنوان مقید، او دیگه مرده رو غسل میدهد، کار ندارد به بهشت میرود یا به جهنم، این کارش اینه. و انطباق اون عنوان بر مصادیق یکونو به حکم العقل. و بحث عقلی ربطی به دلالت لفظ نداره. او جواب اول رو صرف نظر کنید. اشکال دوم اینه که اصلا ما عرض میکنیم یلزم و منزالک این که در باب الفاظ عموم هم احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشیم، و حالون که در باب الفاظ عموم احتیاج به مقدمات حکمت نیست. سرش اینه که عرف از جمع بین مقدم و تالی عموم میفهمد. وقتی گفت اکرم کل العالم، ازش میفهمد همونی را که از اکرم العلماء فهمیده، جمع افراد را از خود لفظ میفهمد. هیئت ترکیبیه بر این معنا دلالت دارد. اون مطلب که دلالت عنوان بر مصادیق عقلی است، اون مربوط به باب مطلقاته، نه مربوط به باب عمومات. و لعل ایشون در ذهن مبارکش مطلب را از امام گرفته بوده، اینجا مخلوط فرموده است. بله، یه جا امام دارد در مطلقات حرف همینه. این مطلق انطباقش بر مصادیق یکونو به حکم عقل، احل الله البی انطباقش یکونو به حکم عقل. مقدمات حکمت میگه حکم علی الطبیعه است. حالا برای زیادی توضیح اینو عرض میکنم، فرق بین عام و مطلق چیه؟ در عام و مطلق فرق اینه، عام حکم رفته رو افراد، عام حکم رفته روی طبیعت. مطلق و طبیعت، طبیعت که میدونی مطلق و طبیعت، حالا طبیعت این طبیعت، طبیعت مطلقه، مطلق و طبیعت. اونجا حکم بر افراد است، اینجا حکم بر طبیعت. فرق اینه بین عام و مطلق، که در عام و حکم بر افراد است، از اول مصب به احکام افرادن، این عالم این عالم این عالم این عالم. در باب مطلق حکم علی الطبیعه است، احل الله البیع، یعنی طبیعت بی قید و شرط را احله، نه این بیع و این بیع. منطب وقتی بیع در خارج محقق شد، مصداق او محقق شده، شما میگید اینم یکونو حلالا. و از اینجا شما یه نکته گرفتید که هیچ وقت مطلق عام نمیشه، عام نمیشه وقت مطلق نمیشه، عام هیچ وقت مطلق نمیشه، مطلق هیچ وقت عام نمیشه. اینی که بعض از بزرگان در تقریراتشون فرمودن، مرحوم ناینی قدس سر رو در جاهایی دارد، که مطلق بعد تمامیت مقدمات الحکمه یسیر و عاما، مطلق بعد تمامیت مقدمات حکمت عام میشود. میگیم مطلق بعد تمامیت مقدمات حکمت هم عام نمیشود، برای اینکه مطلق حکم علی الطبیعه است، انطباق طبیعت بر مصادیق به حکم عقله، عام حکم از اول علل افراده. پس نه مطلب خود سیدن الامام الاستاذ قدس سر رو به نظر ما تمام بود، نه مطلب بعض افاضل معاصری که در پاورقی، فضلاء عصر ما که در پاورقی پاورقی زدن برای او، هیچ کدومش تمام نی. و حق همونه که ما عرض کردیم، در عامین من وجه اگر تخصیص به احدهما موجب استهجان در دیگری بشود، در خطابات شرعیه و در محیط تقنین، اون عامی که موجب تخصیصش موجب استهجانه بر عام دیگر مقدم است، لأنه یکونو کن نست و ظاهر. اینم از مواردیه کن نست و ظاهر. مورد سومی که از موارد ضابطه است و تقدم احدهما بر دلیل دیگر، که این مورد را مرحوم ناینی قدس سره ذکر فرمودن، اون جاییست که احدهما از عامین منوج مورد سؤال باشد، مورد اجتماع درش، ولی مورد اجتماع در دیگری مورد سؤال نباشد. اگر دو عام منوج که در یه مورد اجتماعی تعارض دارن، مورد اجتماع تو سؤال یکی آمده و مورد اجتماع تو سؤال دیگری نیامده، اون عامی که مورد اجتماع درش آمده، در سؤالش آمده، کنست است، و اون عام دیگر که ظاهر، این عام منوجهی که مورد سؤال، مورد اجتماع تو سؤالش آمده، بر او چه می شود؟ مقدم. اگر دو عام منوجه تعارض دارن لکن مورد اجتماع در سؤال یکی آمده، در سوال دیگری نیامده. اینی که مورد اجتماع در سوالش آمده مقدم می شود بر او کنسه، یعنی تخصیص رو به اون دیگری می زنیم. چرا؟ چون اگر بخواید به این تخصیص بزنید یلزم خروج ال مورد. مثلا یه دلیل آمده سوال کرده از عالم فاسق، آقای متکلم جواب داده لا تکرم کل فاسقین. یه دلیل دیگری هم داریم، اکرم العلماء. جنگشون کجاست؟ اکرم العلماء با لا تکرم کل فاسق جنگشون در عالم فاسقه که خودش منشأ بدبختی و جنگ است. اینا هم جنگشون در عالم فاسق است. خب وقتی جنگشون در عالم فاسقه، این عالم فاسق تو اونجا مورد سوال بود، تو این یکی نبود. تخصیص رو به کی میزنیم؟ به اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء. میگیم مراد از این اکرم العلماء علماء عدولن، عالم فاسق را شامل نمیشود. چون مورد سوال قرار گرفته میگیم عالم فاسق را شامل نمیشه. اینجا را هم ایشون آمده فرموده است این دلیل در این معنا نسه و اون دیگری ظاهره. اینجا باز یک شبهه مبنایی به ایشون است و یک شبهه بنایی. شبهه مبنایی به صاحب جواهر اینه، خیلی خوب، اگر احد و دلیلین نسبت به مورد سوال نمیتونیم بیرونش ببریم و نس شده، همینقدر که مورد سؤاله و نمیتونیم بیرون ببریم سبب تقدیم است. اگر احد و دلیلین نسبت به مورد اجتماع قابل تخصیص نیست. چرا قابل تخصیص نیست؟ چون مورد اجتماع تو سؤال آمده. اگه بخوایم تخصیص بزنیم، تخصیص خروج مورده و این قبیحه. همین سبب تقدیمه. ولو دلیل ها ارتباطشون معلوم نشه، این که بالاتر از نس نمیشود که. اگر مورد اجتماع در احد و دلیل این آمده، این دلیل را بالاتر از نسش که نمی کند. ما گفتیم نس دلیلی ندارد به ما هو نسون بر ظاهر چه بشود؟ مقدم بشود. برای اینکه این نس به ما هو نسون موجبه جزئی است، نقیض سالبه کلی، مگر ثابت بشود از یه جایی ارتباطش و قرینیتش، این اشکال مبنایی. ولی در کتاب و سنت و در مورد بحث ما حرف ایشون درسته، برای اینکه باب تقنین است و دعب و دیدن بر اینه که مخصص ها را چه میارن؟ منفصل میارن. این اشکال مبنایی. اشکال بنایی این که ایشون میفرمود نسست، نه بگید کن نسست، برای که اصطلاح نس خیلی روشن نی. خوب بود میفرمودن چی؟ میفرمودن کن نسه. این حرف هم اینجا تمام و اشکالی به ایشون نیست. لکن یم بقی بر امام قدس سره، البته اینجا به طور اشاره گفته است، میگه علا اینکه تسلیم بشیم، لکن این اشکال همون اشکال مبنایی. پس یه اشکال مبنایی دارد، یک اشکال بنایی. و اما مورد دیگری که برای باب نس و ظاهر مرحوم ناینی ذکر کرده، این که اگر عهد و دلیلین موازین و مقادیر و ضابطه رو میگوید و دلیل دیگری باب موازین و مقادیر نیست، مطالعه بفرمایید با بعدش برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.